تو لجن مادیات دست و پا میزنی خوش، پول دارم، لباس شیک دارم، همش به اینا خوشه. انسانیتت کو؟ ما در اون روزگاری که بچه بودیم در دوره ما چند جور بازی میکردن بچه ها. یکی اکر دوکر بود، یکی جفتک چار کش بود، یکی هم بازی حسه هلو. حسه دو بازی ما خیلی کردیم در بچگی. اما بازی حسه هلو چی بود؟ تیل قلقلی درست میکردیم با گچ، گچ زنده رو آب میریختیم، گله میکردیم، میذاشتیم، خوش میشد، میشد یه گردوی نشسته. حسه هلو رو میچیدیم سه تا چهار تا، یکی اونجا یکی اونجا، جفت با انگوش میزدیم. گاهی هم میگفتیم حلال از جفت و تیله، میبردیم. آقا مادر ما، ما قبا میپوشتیم از بچگی، قبا بود. مادرمونم خیلی نظیف بود، آی لباس ما رو میشست، این جیب قبا رو پشت رو میکرد، صابون میزد، پاکیزه. ما وقت صبح میرفتیم تو کوچه، آقا میرفتیم این حسولی های کثیف، گلی، آشغال، 20 تا حسولی میبردیم. این جیبایی که مادر بیچاره جان کنده اینا رو به این خوبی شسته، جیبو از این حسولی های گلی کثیف پر میکردیم و میخونه مادر بودو حسولی بردی. مادری میگفت جیبو کثیف کردی، بیریست دور. ما منتظر بودیم به ما بگه باریکلا، میگفت جیبو کثیف کردی. اون خاطره یادمونه. شما خیال میکنه الان که بعضی شب میام منزل یه مش اسکناس و پول و دوزاری تو جیبشونه غیر از اون هسته هلوه؟ او از سهولوهایی چه فایده نداشت، فقط گای لپمون زخم میشد، یکیشو میشدست میسوزوند، اونو میبالید به زخم ما، همون بقیهش معتلی بود. این ثروت ما هست سهولوه، منتها هست سهولویست در ایامی که ریشمون در آمده. وقتی بچه بودی اون هست سهولو بود، حالا هست سهولو عوض شده، میاد میگه 50 تومن امروز کار کردم تکون میده. اما اگر یه پدر و مادر روحانی باشه میگه برو بدبخت، به چی افتخار میکنی؟ این پول فقط در حدی که بهت قضا بده آبروتو حفظ کنه درسته، بقیه فقط خوشی. پول داری؟ که چی؟ خب پول داری، 1,000,000 تومن شد 60 ساله، 1,500,000 تومن شد 70 ساله، حالا 2,000,000 تومن دارم، مزاجت چطوره؟ بواسیر دارم، نواسیر دارم، تراخم دارم، زخم اثناعشر دارم، فشار خون دارم، همه اینا. 2,000,000 تومن، 2,000,000 تومن هم مرد. عجب بدبخت. پس اونی که در ثروت واقعا ارزش داره زندگیست، برای حفظ آبرو، بقیهش از خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی نامشان و ننگشان. اینا مال کیه؟ مال آدمایی که خوابن. همونطوری که آدم خواب در رؤیا مناظر غیر واقعی میبیند و خوش است، آدمهای خفته دل هم در دنیا به مسائل غیر واقعی خوشند. انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد، همش همیناست. چه واقعا عجیب زندگی. چقدر بهت‌آوره. اگه آدم یه خورده دقت کنه بر خودش می‌لرزه. اینجا الان محلات نوی تهرانه، هنوز گاهی خونه‌هاش یه نسلم نگشته، اما در محله‌های قدیم تهران الان خونه هست 5 نسل گشته، 6 نسل گشته. اول مال یک نفر شد خوش، خانه دارم، خیلی کیف کرد، بعد دیگه از کیف افتاد، بعد توش ناخوش شد مرد، رسید به ورثه، خانه دارم. یه چند روزی هم اون بود خوش بود، اونم رفت، رسید به نوه، خانه دارم. خانه مونده همه رو به گور کرده. به کیش خوشین؟ اینو خوب حساب دستتون باشه. در نظر اسلام مال اگر برای حفظ آبرو و زندگی باشد خیلی ارزش داره، اگر برای وهم و خیال تفاخر و تکاثر باشه خیلی مذمومه. یک مرد رشید بلند بالایی اول صبح باربر بود، رفته بود یه بار گرفته بود میرفت، پیغمبر اکرم با یه عده‌ای نشسته بودن، یکی از این مسلمان ها مقدسیش گرفت مقابل پیغمبر اظهار عقیده کنه. وقتی مرد رشید رو دید گفت آه، اگر این بدن با این قوت و این انسان با این نیرو قوای خود رو فی سبیل الله به کار می برد چقدر بهتر بود. پیغمبر یه مرتبه یه نگاه که گفت محله یا فلان ساکت باش، اگر این الان داره بار می برد، کار می کند برای نان خودش و واجب و نفقش، خود این فی سبیل الله، اگر بار می برد، کار می کند برای این که از درآمد خود ارحام فقیر رو اداره کند، اینم فی سبیل الله. اما اگر بار می برد دخل بکنه لتفاخر و تکاثر، برای افتخار فروختن و پول زیاد کردن. افتخار فروختن یعنی چی؟ یه خونه بسازه به خلق الله بگه دارم نداری، خونم شیک که خونت شیک نیست، پردم همچین مال تو نیست، مبلم شاخ داره مال تو نداری، همش اینا رو بگه. این بسیار آدم بدیه، این مالو میخواد که افتخار بفروشه به فقرا. گایم برای تکاثر میگه 10 تومن 100 تومن بشه، 100 تومن 1000 تومن بشه، 1000 تومن 10000 تومن شو. گفت این فی سبیل شیطانه، این بسیار کار بدیه. بنابراین مردم باید فعالیت داشته باشن، اما نه روی تخیل و افسانه. تخیل اگر شد خوابه. یه روایت داره آقا امیر المؤمنین یک روز فرمود ناشد الناس حسرتا یوم القیامه من رعا ماله فی میزان غیره. در قیامت یکی از گروه هایی که خیلی قصه میخورن اونایی هستن که پولاشون تو ترازوی غیره. گفتن امیر المومنین مگه میشه مال مال من تو ترازوی اون؟ گفت گوش بده یک قصه برات میگم روشن میشه. این قصه است ولی حدیثه، چون امیر المومنین که فرمود حدیثه. آقا امیر المومنین فرمود یه آشنایی داشتم، یه دوستی داشتم، اومد بر من نقل کرد، گفت آ من با یه کسی رفیق بودم، مدتی ندیدمش، شنیدم ناخوش شد، رفتم برای عیادتش، دم تو اتاق افتاده مگس، یه چند تا صندوقم کنار اتاق، نشستم گفتم رفیق حالت چطوره؟ گفت میبینی دارم میمیرم. گفتم این صندوقا چیه؟ گفت تمام پول است، دینار درهم طلا نقره. گفتم مال کیه؟ گفت مال منه. گفتم حلال یا حرومه؟ گفت حلال حروم قاطیه. گفتم چرا اینقدر جمع کردی؟ گفت برای این که دیدم مردم به پولدار احترام میکنن، شروع کردم پول جمع کردم که احترامم کنن. گفت چرا حروم قاطیش کردی؟ گفتم حلالش کمه، زیاد نمیشه، حروم دستش زدم که زیاد بشه، احترام من خیلی بالا بره. گفت حالا در این خلال خدمتی، احسانی، انفاقی، کاری؟ گفت نه خدمتی، نه احسانی، نه انفاقی، هیچ کار نکردم. گفت اینا مونده، الان اینم حالمه، یه مقدارش حلال، یه مقدارش حروم. یه مرتبه گفت هم مرد. مرد وقتی مرد وراسی داشت، پولا رو برداشتن، نصفشو در راه خدا صرف کردن، نصفشم خوردن، کیف کردن. امیر المومنین گفت قیامت این بابا وارد محشر میشه، وراسم میان پولا مال این باباست، میگه مسجد ساختی، پل ساختی، به یتیمان دادی، برهنه پوشندی، صاحب پوله نگاه میکنه میونه حساب اوناست، اونا این کار کردن. بعد صاحب پوله میارن، چرا دزدی کردی؟ چرا مال تقلب بردی؟ تدر صاحب بچه در میارن. گفت این اشد الناس حسرتا یوم القیامه من را ماله فی میزان غیره. اما اون وقتی که اون داشت حروم جمع میکرد، مثل آدم خواب بود، به خیال ثروت خوش بود. خواب. پس دو تا نشان از خواب برای خفته دلان گفتم. یک، صلاح و فساد رو خواب نمیفهمد، خفته دلم نمیفهمد. دو، آدم خواب به مناظر غیر واقعی رؤیا خوش است، مردم خفته دل هم به توهمات غیر واقعی خود خوش است. تا اینجا شد. حالا بیا مال بیدار کردن. پیغمبر آمده بیدار بکنه. نکته لطیفی است در اینجا. بیدار کردن دو جوره، یه بیدار کردن عادیه، یه بیدار کردن انقلابی و غیر عادیه. بیدار کردن عادی در خواب عادیه، بیدار کردن انقلابی در موقع خطره. مثلا بیدار کردن عادی، شما منزلت خوابی، ساعت رسیده 6:30 صبح، دیگه کم کم باید آماده بشی. خانومت، دخترت، پسرت میاد بیگه آقا، آقا، آقا. یه نگاهی میکنی، ساعت 6:30. خیلی خوب، یه تمدد اعصابی میکنی، یه دفت دهن درده میکنی، یه ماساژی به کلک چشت میدی، بعد بلند میشی میشینی، بعد کم کم را میفتی. اینو میگیم بیدار کردن عادی. اما یه بیدار کردن، بیدار کردن انقلابی است. چه وقته؟ اون وقتی که تو خواب خوابی دزد آمده، اون وقتی که خواب خوابی راب وا شده، آب رفته تو زیر زمین پر شده، اون وقتی که خوابی سیم اتصالی پیدا کرده، سالن عمارت آتش گرفته، اونجا دیگه نمیاد بگه آقا، آقا، این آقا آقا نداری؟ یهو میدو تو آقا دوست، یهو بلند میشه، یون، آتش، سوخت، سیل. دیگه در اون موقع کفش و جوراب و این حرفا نیست، پا برهنه میدویی، پا برهنه میدویی. اینه میفهمید؟ پیغمبر آمده مردم رو بیدار کند. سوال، آیا پیغمبر بیدار عادی کرد یا بیدار انقلابی؟ بیدار پیغمبر انقلابی بود نه بیدار عادی. چرا انقلابی بود؟ انقلابی همیشه در خطر است، بیداری خطر. در بیداری عادی میاد بالا سر خواب میگه آقا میری اداره یا نمیری، میری حجره یا نمیری، میخوای استراحت کنی، دو لنگه داری، میری یا نمیری. در بیداری معنوی هم میگه بیا بشارت، نیای انذار. این بیداری عادیه. اما پیغمبر روزی که مبعوث شد خطاب آمد یا ایها المدثر قم فانذر، نگفت بشر و انذر، چون همش خطر بود، بیداری انقلابی بود. و لذا اصلا این یه نکته است از نظر قرآن براتون عرض می کنم. انبیا در تمام مواقع مبشرین و منذرین. انبیا هم بشارت میدم هم انذار. میگه ایمان بیاورید سعادت ابدی و بهشت رحمت، اگر کافر شدید عذاب الهی. اما در روز اول بعثت و آیات مکه یا تمامش یا قسمت اعظمش انذاره، یا ایها المدثر قم فانذر لتنذر قوما ما انذر آباؤهم لتنذر من کان حیا. امثال این زیاد داریم، اونایی که اهل مطالعن نظره رو بگیرن ببینن چند جای قرآن فقط انذاره، بشارت نداره. چرا انذاره؟ وقتی خطر بزرگ. یه مثال بزنم براتون. یه دهیس الان از نظر بهداش عادیه، یه کیو پزشکی میاد خیلی عادی، آقایان رو جمع کن، آقایان، زنها، مردها، بیایید آبله بکوبید، واکسینه بشوید، عوارض نگیرید، بیایید واکسن فلجی به بچهاتون بزنیم، بدبخت نشن، مواظب باشید کهنه‌های کثیف را در نهر نشویید، مبتلا به بیماری میشوید، سلامتتون را بخواید حفظ کنید، دقت لازم دارد. این هم بشارت داره هم انذار. چرا؟ برای اینکه ده عادیه. اما اگر وارد شد اکیب پزشکی توی ده که وبا آمده، 40 مردن، 80 بسترین، بقیه هم در خطر، دیگه بیایید امیدوارم خوب بشید، اینو نمیگه که. یک مرتبه تا وارد شدن بلنگو به صدا در میاد، دهاتی ها مرگ، دهاتی ها قبرستان، دهاتی ها وبا، دهاتی ها خطر، همش انذاره. چرا وباست؟ در وبا که دیگه بشارت نمیدن. روزی که رسول اکرم آمد در بین مردم، وبال ایمانی، طاعون اخلاقی، آبله بدبختی، همه چی بود. یک ملتی که مشرک است، یعنی وباء ایمانی، یک ملتی که دختر زنده به گور می کند، یک ملتی که چپاول رو شجاعت می داند، یک ملتی که به زنا دادن افتخار می کند، یک ملتی که مال یتاما را میخورد، یک ملتی که اصلا صحبت از پاکی و فضیلت نداره، دیگه اینجا که بشارت نیست، همش انذاره. خطر، بلا، بدبختی به صدای بلند از انذار صحبت می کند. یا ایها المدثر قم فانذر، ای لباس به خود پیچیده به پا خیز و مردم رو انذار کن. و لذا پیغمبر به بیداری انقلابی مردم رو بیدار کرد، گفت مردم خطر، سقوط، بلا، بدبختی، اتاقتون آتش گرفته، سیل همه خانتون رو گرفته، بلا و بدبختی شما را تهدید می کند، به سرازیری سقوط می روید. آقا با منطق انذار یک مرتبه مردم رو به یک جوش و خروش و هیجان واداشت، اونچنان بیدار کرد، اونچنان بیدار کرد این مردم پست، این مردم رزل، این مردم جانی، این مردم نالایق، بر اثر بیداردلی پیغمبر و بیدار کردن مردم از اون حزیز ذلت چنان به اوج عظمت رفتن که جوانهای اهل مطالعه، به شما بگویم از نظر تحلیل اجتماعی و جامعه شناسی از زمان پیغمبر تا الان به عقیده دانشمندان حادثه در دنیا نظیر حادثه اجتماعی پیغمبر اتفاق نیفتاده، الان هم نیست. برای اینکه شما شرایط اصل پیغمبر رو ببین، همه متحیر کرده. یک ملت در حجاز در زمانی که ارتباط مردم با هم اسب و الاغ و شتر بوده وسیلش، ملتی انقدر عقب افتاده، بدبخت، بی سواد، جاهل، نادان، جنایتکار که در شر زندگی و بدترین زندگی زیست می کردن، در یه محیطی پیغمبر آمد. به قول جامعه شناسان، مخصوصا نهرو تو کتابش هم نوشته در دنیا سابقه ندارد یک ملت اینقدر عقب افتاده و بی سواد در دنیایی که ارتباط جهان با هم به وسیله چار پایان بوده، در ظرف نیم قرن سر و صدای پیغمبر به تمام دنیا پیچیده شود و در ظرف یک قرن قاره افریقا، قاره آسیا و یک قسمتی از خاک اروپا را قبضه کند. این چه کاری بود پیغمبر کرد؟ چطور توانست؟ سحر بود؟ جادو بود؟ چشم بندی بود؟ جعفر بود؟ اسطولاب بود؟ نه، تمام حقیقت. واقعا پیغمبر آمد و واقعا تو یک ملت عقب افتاده آمد و واقعا این ملت رو تکون داد و واقعا در یک قرن دو قاره و نیم مسکون کره زمین رو قبضه کرد. این چه عمل عجیبیست؟ مگه میشه؟ تمام دوره نبوت پیغمبر 23 سال بود، همش 23 سال. ما الان انجمن پیغمبرم یه نفر بود، الان انجمن محلی است توی محلهای قدیم تهرون، یه 20 تا از این پیر مردای اولو الملک سابق میان، یه قنداق آب لیمو میخورن، یه 7-8 تا سرفه میکنن، تو سیگار میکشن میرن. یا یه انجمن محلی چند وقت میگه ما خیلی کهن سال هست، چقدر؟ 30 سال هست ما انجمن محلی داریم. چند نفری؟ 20 نفر. شما در این 30 ساله چی کار کردی؟ آمار داری؟ خیلی که فشار میارن دفترهایی که ورق میزنن، این انجمن با این طول و عرض در ظرف این 30 سال 16 تا لام بستن به چراغا، 4 تا سوراخ راهو درشو گرفتن، یه 20-30 نفر آدم لختی رو لباس دادن، یه 2 سالم 20 خروار خاک زغال، همین 30 نفر انجمن محلی معطلیم برای این 30 ساله. اون وقت بگو پیغمبر در ظرف 23 سال چه کرد؟ 13 سال فحش میخورد و کتکش میزدن، سنگ و چوب. این 13 سالش رفت، مون 10 سال. در 10 سال بتکده ها را ویران کرد، بتها را شکست، مردم را موحد کرد، ملوک و طوایفی را به حکومت مرکزی مبدل کرد، تساوی حقوق آورد، قانون را اجرا کرد، امنیت عقلی و علمی و اجتماعی آورد، حقوق زن را زنده کرد، مال مردم رو طبق موازین صحیح اقتصادی اداره کرد، ایجاد ارتش کرد، ایجاد دادگستری کرد، ایجاد دستگاه‌های قضایی کرد، روابط بین الملل درست کرد، عمران آبادی کرد، پایه‌گذاری عظیمی کرد که بعد از مرگ پیغمبر این ماشینی رو که پیغمبر به حرکت آورده بود همینطور حرکت کرد و رفت و دنیا را آباد و آزاد کرد. اینقدر عمر با برکت اینو پیغمبر کرد. اما در آغاز کار مردم رو بیدار کرد، ولی بیداری انقلابی، همین خوابا بودن بیدار که شدن آدم. الان میری یه جایی توی گرم خونه زمستون 80 تا خوابیدن، وقتی یه دستگاه زفت بذاری صدا رو زفت کنیم دیگه بیرون، یه مش پف خور خور پف، هیچی. اینا که مردند خیال میکنی بیدارشون بکن، به چرخشون بنداز، اون وقت همینا هستن که میتونن عالی ترین مدارج علمی رو فرا بگیرن و بزرگترین اثر وجودی داشته باشن. وقتی خواب بودن به حساب نمی اومدن، اما حالا که بیدار بشن خیلی به حساب بیاد. پیغمبر بیدار کرد و به حساب آورد. اما 2-3 جمله کوتاهی ذکر مصیبت. وای اگر دل خواب باشد، نه به بیداری عادی نه به بیداری انقلابی. اگر بدانی امام حسین روز عاشورا چقدر زحمت کشیدی خوابا رو بیدار کنه، یه نفر بیدار نشد. به عناوین مختلف حرف زد، خودش حرف زد، ابوالفضل حرف زد، علی اکبر حرف زد، اصحاب گفتن، انصار گفتن. یکی از دفعات آمد مقابل مردم گفت من رو میشناسید؟ پدرم رو میشناسید؟ جدم رو میشناسید؟ بله. من یک مسلمانم؟ بله. حلال حرام کردم؟ نه. حرام حلال کردم؟ نه. بدعت در دین گذاردم؟ نه. پس جنبه انکار ضروری و ارتداد نداره؟ نه. گفت خون به ناحق ریختم؟ نه. پس جنبه قصاصم نداره؟ نه. گفت فلم تستهلون دمی؟ پس برای چه خون مرا میریزید و چرا به فکر کشتن من افتاده اید؟ بروید مطالعه کنید، بیدار بشید، ببینید آیا کشتن من رواست یا ناروا. پناه به خدا، چشم باز و گوش باز و این اما حیرتم از چشم بندی خدا. یکی داد زد گفت حسین ما با بابات دشمنیم. خب چرا با پدرم دشمنید؟ علاوه اگر دشمنی مجوز قتل است. اگر مجوز قتل باشد که پدرمو کشتید، اگر پدرمم نکشته بودید کجای اسلام اجازه میداد پسر رو به جای پدر بکشند؟ اما نذاشتن حرف بزند، هو کردن، دست زدن، فریاد کردن. آقا ابی عبدالله مایوس شد، برگشت در خیام حرم. زینب گفت حسین جان برو خودت رو معرفی